اصول 5 صفحه 228 15 اینو
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و اما العبادات. مستحضرید که دیروز آخر بحث ایشون فرمودند برخی از اهل سنت و عالمان شیعه گفتند نهی تحریمی نه تنها دال بر فساد نیست، بلکه دال بر صحت. ایشونم در معاملات فل جمله پذیرفت. امروز در هفتش خط نهاد ببینه که در عبادات چطور، آیا میشه پذیرفت یا نه. ببینید یادمون نره، عباداتی که در این بحث مورد گفتگو هست که میگیم نهی در عبادات موجب فساد یا نه، عبارت شست رفته امر داره در تا پا مصلحت که نیست، چون اگه او باشه چرا نهی خورده بشه، ولی پس این نیست. به همین خاطر هم ایشون ناچار شد اینو درستش کنه که اگر عبادت چرا نهی، اگه نهی چرا عبادت. درست یادتون هست که ایشون دو تا راهکار داد، گفت که مراد از عبادت این که میگیم نهی از عبادت و تحریم عبادت دال و فساد یا نه، منظور اون چیزایی که ذاتن عبادته، نیاز به قصد امر و اینا نداره، نیاز به جعل شاره نداره، مثل رکوع، سجود، به خاک افتادن، تقدیس. حالا یک کسی مثلا به این نفر بگه سبحان نکه، بعد دیگه من قصد عبادتت نداشتم، یا الحمدلک مثلا به غیر، به هر که بگه، به بتم که بگه الحمدلک یا سبحانک، این چی حساب میشه؟ پرستش او حساب میشه، غیر از احترام. پرستش و عبادت غیر از احترامه. لذایشون گفت که باید یه همچین چیز تصور کنیم که البته بعد شاره بیاد اینو نهی کنه، خب این میشه. مثل اینکه شاره بیاد دیروز مثال میزد بگه سجده کردن زن حائض و مرد جنوب با اینکه عبادت حرامه، اینجا میتونیم بحث کنیم که حالا که حرامه فاسد هم هست یا نه. دومین پیشنهادی که داد که اگه تو حواشی رفته باشید، معمولا داده حواشی در اومده، حواشی البته نه حاشی ها، اونه که تعلیمه میزنن نه شروع، ایشون گفت که ما عبادت رو کنایه از عملی بگیریم که هرچند عبادت ذاتی نیست، هرچند هم در شرع مقدس اسلام به او امر نشده، بلکه برعکس از او نشده، ولی میدانیم که لو امر بهی فرزن امر عبادی میشد. که این لو امرش هم ما میگفتیم از کجا، گاهی شوخی میکردیم میگفتیم علم ایقوف، گاهی جدی صحبت میکردیم میگفتیم از موارد مشابه و اینها. مثل بعدم مثال میزنیم به صوم عیدین. صوم عیدین عبادت فعلی نیست، قبول، حرام هم هست، ولی میدانیم اگر یک روز بنا شد یا بنا میشد که به این دو امر میشد، این دو روز روزه، مثل سایر روزها که روزه اصولا یه ماهیتی است که شارع عبادی بودنش رو پذیرفته، ولی کسی بخواب صبح تا غروب به قصد رژیم، این عبادی بودنشون. حالا امروز میخوام چیکار کنیم؟ اینا که تکرار مکررات بود دوستان، امروز میخوام ببینیم که اگر نهی بشه از عبادت به یکی از این دو شکل، دلیل بر صحت هست یا دلیل بر صحت نیست. یه نکته دیگه، دیروز اینایی که میگفتن ام نهی از معامله دلیل بر صحت میگرفتن، از چه عنصری استفاده میکردن؟ از چه عنصری؟ میگفتن که متعلق نهی باید مقدور باشه، یعنی من قدرت تحققشو داشته باشم، قدرت به وجود آوردنشو داشته باشم. معامله فاسد هیچ کس قدرت به معنی نقل و انتقال، نه فقط به معنی صیغه خواندن، اون که چرا، اما به معنی نقل و انتقال. نقل و انتقال میدونید که صحتش با وجودش یکیست و فسادش هم با عدمش یکیست. هیچ انسانی حتی پیامبر خادمش هم باشه، قدرت کونه اینم داشته باشه، قدرت ندارد بر این که معامله فاسد را به معنی نقل و انتقال، به معنی مسبب یا به معنی تسبب چیکار کنه؟ محقق کنه. و پس شارع نهی کرده از چی؟ نهی کرده از غیر مقدور. اونجا ناچار می شده میگیم که معاملاتی که مسببش مورد نهیه قابل تحققه شرعن، که بعد شارع بگه من به این قابل تحقق راضی نیستم. یعنی به فروشنده شراب ها یا به دارنده باغ انگور بگه فلانی شما، من بدم میاد، حرام میدونم که این انگور را ملک صاحب کارخانه بکنی. خب اگر اینو خود قانونگذار اعتبار نکرده چطور این آقا قدرت نداره محققش کنه؟ درست شد؟ ببینید پس عنصر مقدور بودن، اگر دقت کنید که تو حواشی بعضن چه کار کردن متوجه میشید که این اصدار ما برای چیه و به خاطر اون حرف هست که بعد دیگه شما نزنید اون حرف ها رو، اگر هم نوشتید خط بزنید مثل ما که خط داریم. ببینید پس مقدور نبودن بنابر فرض فساد باعث میشد که ابو حنیفه و شیبانی و فخر و دیگران بفرمایند که در معاملات دال بر صحته، ولی در عبادات، حالا اون قسم ذاتش اول بگیم، در عبادات که ذاتن عبادته، بله، بدون این که شارع اعتبار صحت کنه مقدور من هست یا نه، بدون این که اصلا شارع بگه این درسته یا غلط هست دیگه. هر انسانی که متولد میشه میاد در خارج، قدرت بر سجده دارد، قدرت بر ترکشم داره. حالا بعد شارع میگه این حرامه، و وقتی گفت حرامه دیگه حرامه دیگه، واقعا میشه بحث کرد که حالا که حرامه دال بر فساد هم هست یا نه، اما نمیتونیم دیگه از این حرامه کش کنیم صحت را. بله بله، اگر ما میگفت حرامه، میگفت حرامه و بدون صحت و اعتبار قانونگذار من قدرت نداشتم، کشف چی میکردیم؟ کشف صحت میکردیم. اما فرض این است که اصلا قانونگذار بگه این فاسده، غیر مقدور میشه برای من؟ بگه صحیحه، غیر مقدور میشه؟ نه. البته صحت و فساد در مثل سجده باید دقت کنیم، مثلا اثرش چیه؟ سجده صحیحه، سجده فاسده. مثلا فرض کنید نهی کرده که در مقابل خدا هر روز صبح سجده کنه، عهد کرده، داریم پیغمبر اکرم وقتی از خواب پا می شدن تو سنن نبی مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هست که از خواب که بلند می شدن سجده شکر می کردن و بعد به کارهای دیگه شون می پرداختن. اول صبح تا بلند می شه از رخت خواب همونجا سجده می کنه که خدایا به من حیات دادی که امروز هم مثلا در خدمت تو باشم، و بعد پا میشه کاراشو انجام میده. خب حالا یک کسی همچون نزدیک کرده که این سنت پیغمبر رو عهد داره که هر روز انجام میده، خب حالا فرض کنید جنوبم سجده شیزه، خب این یا مثلا نزد کرده یه روز انجام بده، خب نمیتونه ایام جنابت این کارو بکنه. چرا؟ چون صحیح نیست، قهرن مسقطه منظور هم نخواهد بود. حالا دیگه ایناش باید خودتون صافش بکنید. اجمالا آقا در یک کلمه، آن در عبادات اونهایی که ذاتیست عبادیتش، چون مقدور بودنش متوقف بر صحت شرعی نیست، لذا نحی در اونجا دال بر صحت نیست. از شما سوال میکنم دال بر فساد هست یا نه؟ ربطی به اینجا نداره، قبلا بحث کرده، میخوام یه وقت بگم که دیگه اونجا رو قاطی نکنید. آیا دال بر فساد هست یا نه؟ قبلا چیکار کردیم؟ بحثش کردیم. الان فقط از این که دال بر صحت هست یا نه، میان دوستان سراغ اون قسم دوم. اون دوم به این صافی نیست. قسم دوم کدام بود؟ اونی که عبادیتش امر میخواست و اعتبار شارع رو میخواست و الا عبادت نبود، ذاتا عبادت نبود. حالا اگر یه جا قانونگذار خوب دقت کنید نهی کرد ازش، مثلا گفت صوم ایدین را انجام نده. عبادی شدن این یعنی انجام دادن این عمل را به ما به عنوان عبادت مقدور من هست یا نه؟ نمیخواد عجله کنید زود جواب بدید. کسی صوم ایدین رو بخواد عبادتا انجام بده مقدورش هست یا نه؟ نه، مقدورش نیست، چون بدون امر شارع عبادت نیست. شأنیه بدون عبادت، بدون امر شارع. فرض هم این است که امر شارع نداره، ولذا اگر اینجا بخواهیم واقعا عبادی بودنشو فعلی کنیم و بعد بگیم این مورد نهیه، باید مثل معاملات ها باید صحتش رو قبلا اثبات کرده باشیم، لذا در اینجا مقدور نیست. حفظیشون نگه مقدور نیست. بعد خب بنابراین اگر نهی بشه از این عمل دال بر صحت هست یا نه؟ بله، چیزی نمیگه. ولی خب اگر نهی بشه به عنوان عبادت فعلی، البته مثل معاملات نیاز داریم که بگیم چه؟ بگیم مثل معاملات باید دال بر صحت باشه. ولی خب چون عبادت شأنیست، فرضیست، نیاز به امر نداره و اصلا نمیشه عبادیت اینو درست کرد به فعلیت رسون. چرا؟ برای یه مبنا فقط میشه. کدوم مبنا؟ مبنای اجتماع امر و نهی، اونم نه در واحد ذو عنوان اینا، در واحد به عنوان واحد، چون دو عنوان که اینجا نداریم، صوم ایدین داریم. صوم بیشتر اصلا دو عنوان چی داریم غیر از صوم ایدین؟ که بگیم این صوم ایدین هم به عنوان صوم ایدین عبادت چه فعلی کنیم، هم چیه؟ مورد نهیه. و اجتماع امر و نهی در واحد زی عنوان واحد که میدونید حتی جوازی ها میگفتن جایز نیست. لذا آقا در اینجا پس ببینید جمع جورش کنیم، عباداتی که ذاتن عبادته، عبادیت مقدور منه، انجامش عبادتن مقدور منه، نهیم به همین میخوره، تمام میشه میره. اما در عبادات تقدیری ما نمیتونیم عبادیتش رو تصور کنیم، مثلا قدرت ما نیست، مگر امر بشه که فرض ما اینه که امرم نداریم، بلکه برعکس چی داریم؟ نهی و تحریم داریم. بعدم میگه فرهم که خیلی قشنگ حرف دارم فرهم دیگه اینه دیگه اصلا فرهم چی؟ باید میدونم، اما این انجام دادنش متوقع بر اعتبار شرعیه، عملیست که ذاتن عبادت. ولی شارع هم اعتبار نکند عبادت، ولی شارع بین
صحیح.
عبادت یعنی صحیح؟
نه عبادت در حد خودش، نه اینکه منصفی باشه.
نه
دیگه نه بهش نخوره قبل از نه.
عبادت در حد خودش یعنی چه؟
یعنی قبل از نه. صحیحه و مولا میگه انجام.
نه معنی صحیح این نیست. قاطی نکنید. معنی صحیح چی میگه اینه؟ مگه عبادیت با صحت مساویه؟ بله عبادیت یعنی عبادت. صحت یعنی سقوط ادا و قضا یا موافقت شریعه یا موافقت امر. نه عبادیت مسابق با صحت نیست. کی گفته؟ سبب رو اگر خود شارع سبب نکرده باشه که پوچه.
سبب که از خارج میاد این سبب این هست.
این سبب تو قانون فرانسه و بلژیک نه قانون اسلام. حالا ما تو پیزه اسلام صحبت کنیم. عرفاً سببه اما شرعاً که سبب نیست. یعنی به صرف این که من میتوانم صیغه را عرفاً بخوانم و عرفاً قدرت میبینن، هر قانون گذاری چیز خودش داره. پس قدرت بر سبب عرفی مسابقه با قدرت بر مسبب شرعی، شما اون باشه عرفی میگونه باشه شرعی، مقالطه اینجا. بله اگر من قدرت بر سبب شرعی دارم، قدرت بر مسبب شرعی هم دارم. بله اگر من قدرت بر سبب مطابق قانون عرف و فرانسه دارم، قدرت بر مسبب شرعی دارم. نه فرق نمی کنه، اون تسببشه. شما از سبب ندید تو تسبب هر چیز خودشه. مثلا شما صیغه رو خواندید، اول قبول گفتید بعد ایجاب، درست شد؟ و فرق کردید این شرعن اعتبار نداره، چون شرع میگه اول ایجاب بعد قبول. پس شما سبب شرعی رو انجام ندادید. اگه شرع نهی کردید چی دیگه؟ قاطی نشه سبب شرعی با سبب عرفی با مسبب شرعی. یه تأمل بشه این را خیس بخوره. و اما العبادات فما کان منها عبادتا ذاتیه کالسجود و الرکوع و الخشوع و الخضوع. در مورد عبادات اون بخشی که به جای ما بذارید اون البخش دیگه، اون بخشی که از این عبادات عبادت ذاتی است، مثل سجده، رکوع، خشوع، خضوع. خضوع و خشوع قبلا مثلا اشاره میکردیم اینا خیلی قریب الافق هست، ولی مثلا گفتن که خشوع معمولا در مرحوم جزائری در فروغ اللغات میگه خشوع معمولا در چشم و در سر بروز پیدا میکنه، ولی خضوع در سایر اعضا. مثلا با دستش احترام کنه یا مثلا با سرش احترام کنه. اینم گفتن که خضوع در بدن هست، خشوع در قلب هست. حالا تو دعای بد نیست این فروغ اللغات جزائر رو ببینید، اینجا قابل استفاده است. ما رد بشیم بریم. فرمان چی؟ بله متصد حتی این آخو استعماله، استعمال دلیل بر رد نیست. فرمان نحی ان این پشت خبره جایی بعدا تذکر بدید این وقت، چون خیلی روزا اینجا. فمع النهی عن یکون و مقدورا، وقتی نهی میشه مقدوره. حالا همینجا یادداشت کنید و لازم نیست باشه بعد آیا بدید تذکر رو خواهد شاید جالب باشه. زایش نکنید آقا. فمع النهی عن یکون و مقدورا. بله، بنابراین نمیخواد از طریق تصور صحت شرعی ما مقدور بودنش رو تمام کنیم تا از اون طریق بگیم مورد عام مورد نهی واقع شده. نه، خودش مقدوره، لذا نهیش هم دال بر صحت نیست. کما اذا کان مأمورن به، که اونم مقدور. اما به ما کان منها عبادتن لاعتبار قصد القربت فی، لو کان مأمورن به، اگر مأمورن به بود عبادی بود، ولذا عبادیتش هم دوستان شعنیست، نه فعلی. فلا یکاد و یقدر و علی، اینجا هیچ انسانی مقدور نیست برش. اصلا بگیم آبا بگیم که ای مسلمان بر تو حرام است روزه عید فطر را عبادتا انجام بدی، میگه اگر بخوام عبادتا قصد عام میخواد، نصف کار دست من، نصف کار دست من نیست. همه انسان هم جمع بشن قدرت هاشون رو هم بریزن، روز عید قربان روزه ای بگیرن که عبادتش فعلی باشه، نمیتونن بگیرن. الا اذا قیل به اجتماع امر و نهی فی شیء ولو به عنوان واحد و هو محال، که جن و انس میگن محاله. و قد عرفت ان النهی فی هذا القصد انما یکون نهیا عن العباده، اما نه عبادت فعلی، عبادت شعنی، به معنا انه لو کان مامورا به کان الامر به امر عبادت، یعنی لا یسقط الا به قصد قربه. فهم این فهم دوستان، حالا از اون شوخی که بگذاریم که خیلی قشنگ بحث کردیم، که البته خوبم بحث کرده ایشون، فهم میتونه اشاره به دو چیز باشه. یکی این که اصل این قضیه رو ما ببریم زیر سوال، بگیم آقا علمای ما که گفتن نهی از عبادات موجب فساد هست یا نه، منظورشون عبادتی اینجورکی بوده، عبادت شعنی و تبدیلی. خب آقا به ما یاد دادن تو منطق که ظاهر هر عنوانی چی؟ فعلیه. بله، یک کسی که اکرم العالم، بعد که منظور یه فلان بچه هست که هنوز داره تو کوچه بازی میکنه، به این معنا که اگر این بیاد حوزه و زحمت بکشه و آفات یمین و یسار سراغش نیاد عالم میشه. میگن این چجور صحبت کردنیه؟ بله؟ این چجور صحبت؟ ظهور در فعلیت داره. خب البته این بعیده بگیم آقای آخون بر این معشرتون، بالاخره این اگرم اشکال داشت اولا این بود که همون روزای اول تذکر بده. چیزی که دوستان اینجا بهتره و دیدم مرحوم فیروزآبادی، هر چیزی رو به حساب صاحبش بذارین با انصاف نزدیکتره و بهتره، یادم بگیریم دوستان انصاف رو. چیزی که به نظر میاد دیدم ایشون تذکر داده اینه که عبادت قسم دوم که تقدیریه مقدور نیست، مقدور نیست مگر اینکه شارک بیاد و امر کنه، که نیامده، امرم نکرده. اما مقدور نیست به ما هو شعنی یا به ما هو فعلی. بله، به ما هو فعلی، وگرنه به ما هو شعنی که مقدوره، فرض محمد دیگه. یعنی طرف روز عید قربان روزه بگیره، البته این نمیتونه قصد امر کنه، عبادتش هم نمیتونه فعلی کنه، هر چی هم زور بزنه به این عبادت فعلی تبدیل نمیشه، ولی به عبادت شعنی که هست اصلا همراهشه. یعنی میتونیم به روزه عید فطر بگیم این روزه عبادتون شعنیه، به این معنا که اگر یه روز شارع دستور میداد عبادی دستور میداد. پس شما چرا میگید عبادت شعنی؟ این که میگید فلا یکاد و یقدر و علی، فلا یکاد و یقدر و علی یا یقدر و علی، اگر بخواد فعلی بشه، اما اگر بخواد شعنی باشه که مقدور دیگه، هست دیگه، حرف قشنگیست به نظر ما. و اما فقط یه نکته کوچولو من بگم آقای آزاد، منش بعد بیرم سراغ مقصد ثالث، و اون اینه که ببینید حرف جدید من نمیخوام بزنم، یعنی قبلا زدیم، نه که جدید نباشه در جای خودش. آقای آخوند در عبادات قائل به چی شد؟ فساد شد. در معاملات قائل به فساد نشد، بلکه قائل به صحت شد. فقط در نهی از سبب گفت که فرمود که دلیل بر صحت نیست، ولی دلیل بر فساد هم نیست. بله اوناش که بحث ارشاد که اصلا از محل بحث خارجه، اون اصلا نیارید تو بحث، اون از محل بحث خارجه، از محل بحث خارجه. یکی از آقایان میگه صدق که بگوییم اگر نه ارشادی باشد دال بر فساد هست، اصلا این محل بحث نیست. چرا میگی سزاوار محکم بگو قطعا، اصلا دا ارشاد بودن یعنی دال بر شرطیت اینها. بله این که بحث نداره، نزا چه میگی یعنی بحث بگو بداره. ببینید بحث سر نهی تحریمی هست، محل بحث اینه. ما همون حرفی که گاهی زدیم دوستان، یادتون باشه من میگفتم من اردبیلی هم تو بحث اشماع امرو نگفتم، اینو میخواسته بگه. ما دوستان هرچی به قول معروف عقلمون رو وجب میکنیم، میبینیم که نهی در معاملات اگر از سبب معامله باشه، فقط قرار داد، البته نمیتونیم بگیم داله بر فساد، ولی اگر نهی از مسبب و تسبب باشه، آقای آخون گفت داله بر صحته، ما میخواییم برعکس بگیم اونجاست که داله بر فساده، به ملازمه عرفیه نه عقلیه. عقل هیچ منافات نمیبینه که قانونگذار بگه این کار حرامه، ولی اگر انجام دادی تا آخر برو. یه بابایی به پسرش میگه بابا با خود دوستتو نیار منزل، نیار منزل، من خوشم نمیاد، هر وقت میای یه نفرم همراه بیاری، ولی اگر آوردی احترامش کن. حتی بابا درم وا میکنه بفرما، حتی بعدم با بچه دعوا میکنه ها، که من نگفتم نیار کسی رو، اما اونجا احترام میکنه. برخی ها وقتی که میخوان وقت به یه نفر بدن خب خیلی اذیتش میکنن آقا، ولی وقتی من نشست تو منزل دیگه نمیگن پاشو، خودش باید عاقل باشه سه پاشو بره. اینطوری همسه نگو کس نکنه، چون من خیال راحت بشم استاقش لازم بشه عرض میکنم، ولی اینجوریه. بله عقل منافات نمیبینه که قانونگذار بگه آقا یک سلاح کوچیکم زمان جنگ به دشمن نده، حرامه، کمک به کفره، ولی اگر دادی به قول عمل کن، به عهدت وفا کن، وفا نکردی میبرم جهنم. عقل میگه ولی آیا عرف هم همراهی میکنه؟ من به دوستان متخصص حقوق واگذار کردم، گفتم حالا شما چون برای فهم عرف دوستان تو مدرسه نشستن و بحث کردن خیلی جواب نمیده، باید کار میدانی هم کرد. بالاخره این اوغلای ما همین هستن که دیگه که نظام حقوقی دارن، یک مورد هم ایشون میگه پیدا نشده که مثلا اوغلا تو قانونشون، حالا اونا گناه که ندارن، اونا جرم دارن، که مثلا یک چیزی رو جرم بدونن ولی چی؟ پایبند باشن، بگن فروش اطلاعات جرمه، هر که اطلاعات بفروشه به کشور سالس به کشور دیگه جرمه، ولی اگر کسی فروخ مثلا حالا میخواد تحویل بده، حالا فرض کنید اطلاعاتیست که تو سی دی تو چیه میخواد تحویل بده، لازمه تحویل بده، اگه نداد دادگاه همون کشور یه چند تا شلاقش هم میزنه که چرا وفا نکردی. نمیشه. لذا ما عرضی که خدمت آقای آخوند داریم همینه، و خیلی خدمت آقایون دیگه، نه ایشون، این که شما میگید لا لغتن ولا عرفن، ما میگیم لا لغتن ولا عقلن، اما عرفن ملازمه داره، مگر قرینه باشه، مثل اون قرانی که گفتن.
عرف از کجا میگه؟ یعنی خودش یعنی تسامح
داره یا هر چی داره؟ هر چی داره؟ افتاد. هر چی داره.
بله اشتباهن هم خیال کنید ملازمه
هر چی. بله میدونید که این مبنا رو ما تو فقه عرف آوردیم، این که میگن عرف مسامه حجت نیست، اتفاقا عرف مسامه در فهم از ادله در داوری ها حجت. اگه ایتون می اگه شاه راضی نیست باید چیکار بکنه؟ باید بیا تخته کنه. لذا عرف مسامه در مفاهیم در موارد حجته چیزه. ما عرف رو نمیفهمیم، اصلا میفهمیم اینا رو، نه که نفهمیم. عرف اصلا تناقض میبینه، میگه از اون بر میگی جرمه، از این بر میگی رابیو، نه که نفهمیم، ولی میخوام عادت کنیم به مواد فنی که اگر ما در مسائل عرفی یه جام نفهمیدیم.
ما خیلی با فهمدن که عرف هم با عقلش این کار میکنه، از بنابراین یا اشتباه میکنه یا عقل هم همین حرف رو میده. دیگه نگیم عرف هم بلا
عرض، این عرض ما حاکم بر همه اوناست دیگه، همه اونا دیده شده، این حاکم بر همه اوناست. و اما دقت بفرمایید، بحث مهم میداریم چی آن؟
معاملاتی من از امال مقابل به عبادات نکاح میسازه چه حواشی و اون تو بودن عقود و ایقاد به همون طلاق و بی و نکاح و این حاضره بودن. این چیزای معاملات همون حوض زیادی که همیشه مثال کلیشه ای بیش داده بودن. حالا علت چی نمیتونم میگم تو میگه تو اون نیست تو این هست که لا لر معاملات دن نهنه اما این فکر اون روز ما فرمودم مثلا سوری مثلا به من از اقول مثال نمیزنیم به بیمه فرمزم اونو میاریم معاملات من از هم مقابله داره واردات.
اگر دقت کنید ما اومدیم عقود و ایقاعات رو یک زیغش کردیم که ناچار نشیم پناه ببریم به طهارت و نجاست و اینها. اومدیم ایقاعات رو گفتیم ایقاعاتی که معمولا طرف داره، مثل طلاق، مثل ابرا، مثال به این زدم دیگه، این کار کردم. عقود رو هم عقود معاملی مثل تجارت و مزاره و اینا. چرا این کار کردیم؟ خواستیم باقی بماند برای معاملات بالمعنی العام بدون اینکه سراغ مثل طهارت و نجاست اینها بریم. چون در طهارت و نجاست اولا گذشت از این که استعمال این لفظ جا افتاده نیست در محاورات، اونجاها صحت و فساد هم درش قابل تصورونه. باز صحت و فساد ببینیم تو باب نفس، مثلا اون باب سجده ها، این هم باب نفس. لذا ما یه تزیق به عقود و ایقاعات زدیم تا دستمون در بخش معاملات باز باشه. البته این به معنای این هم نیست که کار این آقایم که شما اشاره میکنید ما اونا دیگه خودشون به این درد سرا نینداختن. اونا اومدن چیکار کردن؟ عقود رو به معنای عامش گرفتن، ایقاع رو هم به معنای عامش گرفتن، بعدن چیزی دیگه نمیمونه، فقط میمونه همین چیزایی که نه عقد نه ایقاع نه عهد، مثل طهارت و نجاست. بعدن اگه بپرسی اثر صحت اینا چیه، فساد اینا چیه، میگن مثلا حالا در باب نرد یا امثال، یا مثلا میگن اثر صحت طهارت اینه که آیا شارع به همین اکتفا بکنه یا دو دفعه بگه انجام بده. علی حال الامر سهرون، ولی خب تذکر شما به جا بود که ما این یادآوری این نکته رو بکنیم.
نیازت
چی؟
نیازت ایران اینا دیگه تهارت اندر هم شده این مالک میشه.
خب اینو ببینید، باید ما دو دفعه بریم تو اون بحث اثر، اثر رو توسعه بدیم. بله، بگیم اثر به معنای هر چیز خود جای خودش، اونجا توسعه بدیم. چرا؟ اینجا دستمون باز میشه. اثر و کل شیئن چی؟ به حسابه دست باز میشه، مشکل نداره. خب شکر الله سعیکما. و اما دوستان بحث بعدی داریم، مقصد ثالث در ماهین، به قول قدیمی ها فل مفهوم و المنطوق، یا فل منطوق و المفهوم، مثلشون میگه فل مفاهیم. به قول مرحوم فیروزآبادی، چون ایشون بنا نیست از منطوق خیلی صحبت کنه، تو عنوانم نمیاره که بعد شما طلبکار نشید. بسیار خوب، بحث مهمی هم هست انشاءالله اگر دوستان برسیم. حرفم برای زدن، آخه بعضی بحث هاست اینقدر حرف زیاد شده، دی هر برای زدن کمتر داره، ولی بحث مفاهیم بحثیست که حرف برای زدن زیاد داره، مخصوصا به نظر قاصر ما میاد، چون ما خودمون کلن مفهوم رو قبول نداریم، حتی در اونجایی که آقایون قبول دارن مثل شرط و اینها. لذا از همین اول حالا که دارید میخونید، حالا به امید بحث خارج اینا رو هم بشینیم، حالا چی بشه، در حدی که وقت کلاس اجازه بده من عرض میکنم. فقط یک استثنایی ما در مفهوم قائلیم که اینقدر کمرنگه که اگر حرف نزنه پیدا نیست و الا بعد عرض میکنم. اینه که از همین اول که وارد میشیم دقت کنیم. مسلم آقا اولین کاری که باید در این بحث کنیم، چون ظاهرن دیگه از این که چند تا مقدم بیاره خسته شده، شش تا فقط یه مقدم میاره، به قول امروزی ها واژه شناسی میکنه که آقا مفهوم یعنی چه. مطابق معمول آقا از قدیم از حاجبی معمولا این چیزا شروع میشه، حاجبی اهل سنت برای مفهوم تعریف کردن تا زمان مرحوم آخوند. حتی ایشون میدونید خیلی به این تعریف ها پابند نیست، ایشون اینا رو شرح الاسم میدونه و میگه حیف وقتی که سراغ اینا، ولی بالاخره باید یه چیزی دست آدم باشه، یک از دقیق یک فل جمله، حالا ولو جامعه افراد مانع اغیارم نباشه. میگه آقا به نظر من مفهوم عبارت است از، خوبوش کنید، حکم اخباری یا انشائی. همینجا که این در واقع حکم جنس داره، اخباری میگه اگر منطوقتون جمله خبریه باشه، انشائی میگه اگر منطوقتون انشائی باشه. ببینید که مفهوم مثل سایه است، مثل سایه دنبال منطوق میگرد. گفت منانم که رستم بود پهلوان، مفهومم میگه منانم که منطوقم بود. منطوق اگر خبریه باشه ایشون هم خبریه تشریف دارن، اگر انشائی باشه ایشون هم انشائی میشه. پس حکم انشائی او اخباری تابع هم هست، پس اصل نیست، تابع. تابع چیه؟ تابع یک خصوصیتی که در معنای منطوق هست، تابع خصوصیتی که در معنای منطوقه. البته منطوق، معنای منطوق و خصوصیتش هم جدا از خود ظاهر جمله نیست. در واقع جمله منطوق ما یک خصوصیتی داره که در معناش اون خصوصیت، بگید آقا، پیدا شده. پس ببینید اگه از این بر بریم یا از اون بر بریم، هر دوش میریم، مفهوم تابع خصوصیتی است که اون خصوصیت در معنای منطوقه، که منطوق از یک لفظی و جمله‌ای که خصوصیتی درش هست که اون خصوصیت معنایی رو داره، از اون معنا، از اون منطوق استفاده. اگر از طرف مفهوم بریم اینجوری باید بریم، ولی اگر از اون طرف بخوام بیام آقا که راحت تر هم هست، ببینید آقا یه متکلمی یه جمله ای میگه، میگه که اکرم زیدن، ولی بعضی وقتا نمیگه اکرم زیدن، میگه اکرم زیدن ان جا اک. پس منطوق ما که همین لفظ ما باشه دارای چی شد؟ خصوصیت انجاعک شد، درست شد. از این منطوق دوستان با این خصوصیتی که داره انجاعک منتقل به معنا میشه. معنا چیه؟ وجوب اکرام، اما نه وجوب اکرام مطلقا، وجوب اکرام به شرط آمدن، که انهو رابطه علی و معلولی برقرار میشه بین وجوب اکرام و آمدن. پس معنای ما معنای ما که از این منطوق در میاد داره یه خصوصیته که میگه آقا این وجوب اکرام ریاله و رها نیست، این وجوب اکرام به شرط آمدنه، با آمدن رابطه علی و معلولی داره. آقا از این خصوصیت که تو این معنا هست ما مفهومو در میاریم، میگیم اگر نیامد اکرامش نکن، اگر نیامد واجب نیست اکرامش، اکرام نمیخواد. حالا یا اکرامش حرامه یا واجب نیست، بیشتر از این نیست. آقا مفهوم اینه. اگر دقت کردی دوستان مفهوم شد تابع اون خصوصیتی که تو معنا هست، رابطه علی و معلولی، که اون خصوصیت هم کشتن پیدا نشده از خاصیتی که در منطوق بود که همون جمله شرطیه باشه پیدا شده. میدونی دوستان ایشون برای چی این کارا میکنه؟ بنده خدا مظلوم واقع نشه یه وقت نگید آقا ایشون اصرار داشته که عبارت سخت بیاره، نه، ایشون میخواد کاری بکنه که منطوق مفهوم را تبدیلش کنه به دلالت التزامی منطوق، که قهرن در ساختار مباحث الفاظ انجا بگیره و مفهوم رو از دلالت عقلی بگید آقا ما وجوب مقدمه نسبت به دل مقدمه میگن دلالتش عقلیه، چون یجب الصلاة داله بر وجوب وضو نیست، اما اینو میخواد یه کاریش بکنه که بشه لازم و از دلالت لفظی بیرون نره. این تلاش آقای آخون برای این پشت پرده هاست. المقصد و ثالث فی المفاهیم مقدمتون و هیه، مقدمه اینه که ان المفهومه کمایز هم من موارد اطلاقه، میگه از موارد اطلاقاتش بهترین راه تعریف دوستان واژه های علمی و مصطلحات و علوم همینی که از موارد کاربردها ما بتونیم تعریف کنیم، عبارتون ان حکم انشائی او اخباری، یک قضیه تستتبعه، یعنی تستلزمه دیگه، لازم دارد این حکم را و این حکم تابع خصوصیت معناست. کدام معنا؟ این معنا از کجا آمده؟ الذی اورید من المنطوق، منتها معنا که اورید من المنطوق با این خصوصیت یا بدون این خصوصیت، بله، معنایی که از این جا اکر زیدون فاکرمه فهمیده میشه فقط وجوب اکرامه یا وجوب اکرام با خصوصیت رابطه علی و معلولی با دیگه البته ولو به قرینه چی حکمت، انشاءالله تو مباحث آینده میگیم. بعضی وقتا مفهوم گیری رو ما از چی میگیریم؟ از مقدمات حکمت. پس این توضیح میخواد امروز دیگه باید توضیح بدم. و کان یلزمه لذلک، آقا این کان یلزمه میگه اگه خیلی اون یستتبعه کلمه ناز اینو بذار جای او، این طور میشه عبارتون ان حکم انشائی او اخباری و کان این حکم یلزم، بخونید یلزم، یلزم چی را؟ معنا را، به خاطر اون خصوصیتی که در معنا هست. حالا گاهی وافقه فر ایجاب وصل میشه مفهوم موافق، او چی؟ مخالف، میشه مفهوم مخالف. سریع میخونم، پس مفهوم انجا اکر زیدان فا اکرم هم مثلا لوقیل به، اگر کسی قائل بشه که مفهوم داره، قضیتون شرطیه سالبه به شرطها و جزایها، این مفهوم قضیه، مفهوم قضیه چی میشه تعبیر کنید؟ ان لم یجب فلا یجب اکرامو، میشه سالبه به شرط جزا، لازمتون للقضیه شرطیه، لازمه همین قضیه انجا که زیدون هست، الذی تکون معنى القضیه لفظیه و یکون لها، باشه آقا دیگه.